أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردم که آیا نسخ در قرآن هست یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا تخصیص زمانی در قرآن هست یا نه؟ مشهور گفتن که هست، همینجور که تخصیص فردی هست، تخصیص حالی هست، تخصیص زمانی هم هست. و عده‌ای از آیات قرآن را میخوان بگن که موقت بوده، در زمان پیغمبر اکرم این آیات نسخ شده، یعنی فهمانده شده، الی یوم القیامه و این در زمان خود پیغمبر اکرم نسخ شده، یعنی قرآن اومده قرآن رو نسخش کرده. بعضی ها که در این باره کتاب هم نوشتند و بعضی ها هم آیات رو صد به بالا، مثل نحاس 104 تا 106 تا آیه، 136 تا آیه بگید نسخ شده. مشهور در میان شیعه اینه که تقریبا 60 آیه میگن نسخ شده. و چیزیش هم نمیگیرند و در اصول هم حرفشو زدند و گفتن همینجور که ما تخصیص فردی داریم، تخصیص زمانی هم داریم. همینجور که تقیید فردی داریم، تقیید حالی هم داریم. همینجور که تقیید حالی داریم، تقیید زمانی هم داریم. چه تفاوت میکنه؟ بالاخره یه تخصیصه. این تخصیص اگر به افراد بخوره بهش میگیم باب عام خاص، باب مطلق مقید. اگر به حالات بخوره بهش میگیم اطلاق مقامی یا عام مقامی. اگرم به زمان بخوره اسمشو میذاریم نسخ. بسا طورینی ما گفتیم بله طورینی، اما اگر بتونیم دامن قرآن را پاک بکنیم از این نسخ، خدمتی به قرآن کردیم. برای اینکه نسخ یه امر نادریست و در میان مردم غیر از عام و خاصه، به عام و خاص عرف میرسه چیزیش نمیشه، به نسخ برسه اشتیحاک میکنه. ما طلبه ها هم همینطوریم، حمل عام بر خاص، حمل مطلق بر مقید، حمل ظاهر بر اثر، حمل اثر ظاهر بر نسخ، تبیین، تفسیر. خب اینا یه چیز عادیست برای همهمون. تفسیرم می نویسیم فراوان، همین تقییدا، همین تفسیسا، همین تفسیرا، همین تبیینا. مثل استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی ابتکارش هم هست، فسان الله تعالی علیه، تفسیر آیه به آیه. این خیلی تسلطی بر قرآن میخواد، از دو جهت تسلط میخواد، یکی خیلی باید روی قرآن کار کرده باشه و یکی هم باید قرآن به او کمک کرده باشه. تفسیر آیه به آیه. ازا اینا مشهور در میان طلبه هست، اهل علم، بزرگان. اما وقتی که به نسخ میرسن استخراج میکنن. آدم بتونه این استیخاش رو بگیره از قرآن و بگه نسخی در قرآن نیست، خیلی کار کرده. و از کسانی که باید از ایشون تشکر کرد، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این البیان خیلی تفسیر خوبیه. ای کاش ایشون توفیق پیدا کرده بودن و این تفسیر رو تمامش کرده بودن، یه افتخار بزرگی برای تشیع بود. اما نشد. رضا از کسانی که میگن نسخ نیست، مرحومه آقای خویی است. عالی میگن. گفتم ما در دوره های قبلی که در قم تدریس میکردیم، در اون دو سه دوره 5 تا از آیات 60 آیه رو آوردیم و مباحثه کردیم. دیگه ما بقیش رو به وضوح باقی گذاشتیم. و از اون 5 تا آیه یه آیه ایش که این تقریبا آیه مشهوری شده، یعنی هر که میخواد بگه نص در قرآنه فورا تمسک میکنه به همین آیه، و اون آیه نجوا. آیه نجوا که دیروز خوندم اینجوری بود. اینا می آمدن خدمت پیغمبر اکرم و مزاحم بودن، جمع می شدن پیش پیغمبر قال و قول. حالا قطعا معصیت در جلسه نبود، غیبت و تهمت و شایعه و نمی دونم تعییر و سرزنش و اینا نبود، اما شلوغش می کردن. و پیغمبر اکرم نمی دونه چی کار بکنه. گاهی آیه میمد که بابا شامتو بخور برو دیگه، میگه بعد شام بیشینا مزاحم پیغمبر شو. برای چی؟ پیغمبر کار داره، پیغمبر مثل شما نیست که میخواد بخوابه زود پاشه. و وقتی خوردید انتشرون، اون برای شام و نمیدونم نهار اینا. اما این آیه نجوا برای این بود که جلوی این عربا رو بگیره اینقدر مزاحم پیغمبر اکرم نشن، که خب تو امتحانی برایشون اومد. گفت که اگه مردی و پیغمبر دوست داری، حرفای پیغمبر دوست داری، قبل از اون که میخوای بری خدمت پیغمبر اکرم باید صدقه بدی. از آیه فهمیده میشه ما خیلی از اون عربا قوی تریم انصافا. راستی اگر یه همچین حکم بیاد بگن که با این بزرگ اگه میخوایی بری اونجا به اندازه وسعت باید صدقه بدی، اونم نه یه شسن رو اینا به اندازه وسعت. و مسلم اطراف اون بزرگ همیشه شلوغه. اما این عربا رفوزه شدن، به اندازه ای رفوزه شدن که سر پیغمبر که الحمدلله شد میکرد خلوت شد اصلا یه عنوان ثانوی اومد جلو که اطراف پیغمبر رو رها کرده. خب معلومه امیرالمومنین سلام الله علیه پولم نداشت، اما یه دینار داشت. این یه دینار هم از دست خودشون به دست آورده بودن، 10 تا دینارش کردن و مرتب هر روز می رفتن خدمت پیغمبر اکرم، حرفشون رو با هم می زدن و یه درهم هم قبلا می دادن. که امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید اگه این کار من نبود براتون عذاب می من برای اینکه رفوزه شدید. لذا آیه اول اومد این که اگه مردی قبلش صدقه بده، بعد آیه اومد دیدی مرد نیستی، خیلی خوب تقاضا داریم از این به بعد دیگه سر پیغمبر اکرم خلوت باشه، برو نمازتو بخون، برو عبادتتو بکن، برو کارت انجام بده، مزاحمت برای پیغمبر چرا؟ این نصره، این اصلا حکمه، به امتحان بوده، اینا که حکم نیست که یه احد ما به دیگری نصر بشه. تو خود آیه خابیده موقته، برای اینکه معنا نداره که حالا تا زمان پیغمبرم باشه، بعد بالاخره دیگه پیغمبر که نیست، باید بریم ائمه طاهرین هم مثل پیغمبرن الا یوم القیامه هست الا اینکه نقش رو. نه، یه حکم 7-8 روزه برای امتحان. امتحان هم که میدانی در قرآن میگه امتحان میکنیم ببینیم چند مرد حلاجی، و الا ما که میدونیم چه کاره هستیم. بزا پیغمبر میدونستن، امیرالمومنین میدونستن چه کار هستن، میخواستن با این آیه شریفه بهشون بفهمونند که بابا مرد نیستید، اگه مرد بودید همه چیز را فدای پیغمبر اکرم میکردید. و راستی الان ما من خیال نمی کنم عوام مردم همینطوره، آقا امام زمان باشند و از طرف آقا امام زمان بگن هر که میخواد بیاد ملاقات با من باید به اندازه وسعش رسیدگی کنه به مردم، قانون مواسات رو پیاده کنه. الان قانون مواسات پیاده نمیشه. لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، این پیاده نمیشه. بگن که هر که آقا امام زمان رو میخواد ببینه قانون مواسات باید پیاده بشه. خیال نمی کنم کسی پیدا بشه در این حکم رفوزه بشه، خیلی بعیده. من که نمیتونم تصورشو بکنم یه کسی ولا لاابالی گناهکار، اما راشی امام زمان بگه هر که میخواد مرا ملاقات کنه به اندازه وسع قانون مواسات پیاده شه، حتما حاضر شامشو بده، حتما زن و بچهش حاضرن شام نخورن، چه رسد پول بده، حتما حاضره بره تو پارک اونجا منزل کنه، خونش به دیگری بده، ملاقات با امام زمان بکنه. و این آیه همین رو بفرمو، سرتاپای آیه اول و آیه دوم همین، اصلا حکم نیست، یه امتحانه. بعدم خدا گفت ببین از امتحان رفوزه در اومدی. مسئله هم تمام شد و یه شرافتی برای اهل بیت علیهم السلام، برای ولایت، برای امیرالمؤمنین شد و آیه هم نبود تا نسخ بشه، یعنی موقت بود. شاید همه میدونستن این آیه هم 8-10 روزه، اما بالاخره به غیر امیرالمومنین بنابر اون چه اصلا تصورش هم مشکل است که چجور شد، چی بود، برای اینکه این مسلمان های صدر اسلام خب اینا 84 جنگ رو پشت سر گذاشتن با عدم امکانات، با نبود امکانات. اصلا تصور قضیه هم برای انسان مشکله، الا اینکه بگیم یه مش بیکار و یه مش بیسواد و یه مش عوام و اینا یه جایی رو پیدا کرده بودن، محل سورشون، محل گفتگوشون، اونم کجا؟ خانه پیغمبر. تا آیه شریفه اومد بابا این خانه پیغمبر که جای این حرفانی هست، سور بهت میگه بخور و برو، اگرم مسئله میپرسی خب مسئله بپرس. نشستن و دو خانه پیغمبر و قول و قول و داد و فریاد و خود دوتا آیه رو پشت سر هم اومده. البته اینجا از جاهایی است که دوتا آیه پشت سر هم اومده از نظر ضبط و الا از نظر وحی هفشته روز با هم تفاوت داشته. یه امتحان میخواستن مسلمان ها بشن، امتحان شدن اما رفوزه شدن حسابی، غیر از امیرالمومنین علی علیه السلام. حالا آیهشو بخونم، یه قدری هم روایتشو بخونم، ببینید این آیه ترجمه هم چجوری بزرگان میگن که قدر مسلم از آیاتی که نصر شده آیه نجواست، در حالی که آیاتی که قبل اون چهار تا آیه که قبل خوندیم خب مشکل بود ما بگیم عدم نصر، اما این آیه را انسان یه مقدار کمی انگوش به قدر انگوش فکر کردن، کم فکر کردن، به دست میاره نصر تو پاتریم. یه حکم امتحانی بوده، این حکم امتحانی اول اومده 17 روز بعدم اینا رفوزه شدن، آیه شریفه اومد رفوزه شدید، اما دیگه برید دنبال عباداتتون، اطراف پیغمبر رو نگیری.
یکی از دلایلی که برا نصف اینجا میارم یعنی پای فعبی مستلات پای تفریعه تفریعه شده بس برا فعب لفعب میرسونه که اینجا نصف شده صدقه قبل.
بالاخره این هم باز همینه که این عقیم و سهلا میخواستم بگم. حالا صبر کنید آیشه بخونم. آیه 12 از سوره مجادله، سوره 58. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. قطع نظر از اون آیه بعدی خود این آیه میگه من مثل آیات دیگه الی یوم القیامه نیستم، خود این میگه من موقتا، برای اینکه اگرم باشه لااقل در زمان پیغمبر اکرمه. خود آیه میگه من موقتم، نه اینکه نصف، نصف اونه که آیه بگه من دائمی هستم، آیه دیگه بیاد بگه تو دائمی نیستی موقتی، اما خود این آیه میگه من موقتم. خب هم موقته دیگه الی یوم القیامه، این که نصف می خب هیچی، حالا زمان پیغمبر 20 تا، اما خود آیه میگه من موقتم. وقتی خود آیه بگه من موقتم، این که لذا همینطوره دیگه. خب بعد خود آیه میگه من موقتم، ولی آیه بعدیش حسابی میگه که این یه حکم امتحانی بوده. آیه اون 12 بود، این 13 است. اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات. دیدید رفوزه شدی؟ معلوم میشه اینا میتونستندم صدقه بدن، ندادن، اطراف پیغمبر رو رها کردن. این اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات، خودش میگه یه امتحان براتون جلو اومد، رفوزه شدی. ازا میشه حکم، اصلا حکمی میشه نظیر اون حکمی که برای حضرت ابراهیم شد. بعدم به حضرت ابراهیم گفتن قد صدقت الرؤیا، حکم نبود که سر پسرشو ببرن بعد نسل شده باشه، یه امتحان بود، اصلا حکمی، نه حکم تکلیفیه نه حکم وضعی، حکم امتحانیه. در ذات حکم امتحانی خوابیده است توقیب. اشفتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات. حالا فاذ لم تفعلوا و تاب الله علیکم، حالا که رفوزه شدید و خدا هم بهتون رحم کرد، باید عذاب نازل شده باشه. برای اینکه برای هیچی اطراف پیغمبر رو رها کردی. حالا فاقیم و صلات آخر، تقید به ظواهر شرعتون درست باشه. یعنی این کار بیجاتون که رفوزه شدی ترمیمش بکنید با تقید به ظواهر شرع، اهمیت به واجبات، اهمیت به مستحبات، اجتناب از گناه. این تقید به ظواهر شرع کفاره گناه شما. لذا خود آیه اول میگه من موقتم، آیه دوم میگه موقت بوده، چند روزه بوده، هر دو میگه اصلا حکم نبوده بلکه یه امتحان بوده. هر دو آیه میگه که گناه بزرگ بوده و علاوه بر توبه باید کفاره هم باشه، کفارش هم تقید به ظواهر شرع. یه روایتی هست از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در زیر آیه در تفسیر برهانه، میفرماید بی خفف الله عن هذه الامه ان الله امتحن الصحابه فتقاعسوا، خدا صحابه رو امتحان کرد، اینها رفوزه شدن. اصلا کلمه امتحان روایت صحیح و سند هم هم از امیرالمومنین. فتقاعسوا عن مناجات الرسول و کان معی دینار فتصدقت به، اون دینارم یه مرتبه نه، در روایت دیگه در یه دینار آقا خوردش کردن، 10 درهمش کردن و هر روز میرفتن یه درهم اول میدادن بعد میرفتن خدمت پیغمبر اکرم. فکنتو سبب توبه من الله علی المسلمین، ولولا يعمل بها احد لنزل العذاب. اگه منم به این آیه عمل نمی کردم عذاب خدا نازل می شود. عذاب خدا برای چی؟ برای اینکه این کارشون توهین به پیغمبر اکرم بود. خود این روایت میگه که اصلا حکمی نبوده، یه امتحان موقتی بوده، این امتحان رفوزه در اومدند و چون رفوزه شدن دیگه خدا بهشون گفت که رفوزه شدی. همون دیگه باید همه جور معنا کنیم دیگه، نسخه همه جور این روایت تفسیر میکنه اون نسخه. حالا خلاصه این چهار پنج تا آیه اینجور شد که ولی اون کلمه نسخ هم در بعضی از روایات اومده، مراد از نسخ در این آیه یعنی یه حکم امتحانی رفوزه در اومدی، یا مراد از نسخ تو بعضی آیات یعنی مطلق و مقید. این خیلیه که همون مطلق و مقیدی که الان در میان ما مشهوره همون را اسمش رو نسخ گذاشتن. خب نسخ هم هست به معنا که وقتی که حمل عام بر ظاهر بر خاص کردید یه مقدار حکم از عام میگیرید دیگه. اکرم العلماء الا الفساق منهم، یعنی عالم فاسق را اکرام نکن. خب یه مقدار عام را تخصیصش دادید، یعنی حکمش گرفتی. به این تناسب اسمش نسخ هم گذاشتن. خیلی روایاته، خیلی هم روایاته، هم کلمات قومه که به مطلق و مقید و عام و خاص تخصیص گفته، به عام و خاص اینا نسخ گفتن و مراد از نسخشون یعنی عام و خاص، یعنی مطلق و مقید، یعنی تبیین، تفسیر. لذا به اون کلمات هم نمیشه دل خوش کرد. حالا برداشتن که نبوده، امتحان کرده، یعنی از اول نبوده. این که نسخ نیست اسمش، نسخ مانی که حکم بیاد از بین بباره، نه این که بگید امتحانت کردم رفوزه شدی. این که ناصر اسمش نمیشه خدا. حالا در مقابل این حرفای ما دو تا دلیل آورده شده برای این که در قرآن نسخ و تمسک کردن به دو تا آیه از آیات، میخواستن امرو حرف بزنم نشد، انشاءالله برای روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.